یک شنبه 12/2/95 خارج فقه.
من گفتم امشب ان شاء الله من بعد از افطاری تماس میگیرم با این آقای پیروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.
سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما عرض شد درباره مسئله سیره و سیره عقلائیه. حالا بحث سیره متشرعه تمام شد. عرض کردیم که درباره سیره عقلائیه ما اگر بخوایم تقریبا با احتراز از اینکه وارد بحث های فنی سیره بشیم و نکات کلان بحث سیره را رسیدگی کنیم، چون اگه بخوایم وارد چیم واقعش از روال بحث فقهمون بیرون میریم، میذاریم ایشالله خدا کمک بکنه در بحث‌های اصولی نسبت بعضی از این مطالب را دقیق‌تر روشن میکنیم و تبیین خواهیم کرد. اما اگر بخوایم مسئله را خیلی کلان بررسی بکنیم، حالا با قطع نظر از فرمایشی که شهید بزرگوار آیت الله صدر در این زمینه دارن که من رأساً وارد اون بحث نمیشم چون اشکالی دارم به اون بحث، دیگه تعرض نمی کنم به اون مبنای ایشون در باب سیره، اگر اون بحث رو کنار بگذاریم تقریبا اینطوری نیست که ما بگیم سیره عقلائیه حجیتش متوقف بر عدم ردع مطلقا. نه، اینطوری نیست، چون فرق بین سیره عقلائیه و دلیل عقل یعنی آراء محموده در یه نکته ایست که باید این نکته را ما بهش توجه بکنیم و الا مسئله سیره عقلائیه شکل نمیگیره. ما درباره سیره عقلائیه گاهی وقتا تعبیر میکنیم عقلاء به ما هم عقلاء، این درست نیست. درباره همه سیره های عقلائیه این تعبیر تعبیر تمامی نیست، بلکه ما وقتی میخوایم درباره سیره سخن بگیم و مرز بین سیره را با اون آراء محموده را باید جدا بکنیم. ما آراء محموده را ذیل دلیل عقل و در بحث عقل عملی به اصطلاح با اصطلاح عقل عملی و حالا با تفسیر خاصی که در جای خودش داره رسیدگی میکنیم. در آراء محموده تعبیر عقلاء به ما هم عقلاء روشنه، تعبیر این که شارع از عقلاست بلکه رئیس عقلاست روشنه، این حرفی درش نیست. در اونجا اگر ثابت شد یه چیزی از آراء محموده است، یعنی عقل حاکمه به این حسنشه، عقل حکم میکنه به حسنش، اون موقع ما میتونیم بگیم این چه که عقل حکمه به حسن این عمل، در واقع این عقلی که داره حکم میکنه به این حسن این عمل، عقل حالا به اصطلاح عملیه و این عقل عملی وقتی حاکمه به حسن این عمله، این عمل دیگه به داعی عادت نیست، به داعی عاطفه نیست، به داعی در واقع بعضی مسائل خاص نیست، بلکه این عمل اگر ثابت شد مثلا همین حسن عدل که میگیم این از ما یحکم به عقل عملی است، در این رابطه ما وقتی میگیم عقل عملی و دلیل عقل، اون موقع درسته که بگیم اینجا دیگه هرچه عقل عملی حکم کرد در شارع هم جاریه، چون شارع هم در واقع از عقلا بلکه رئیس عقلاست. و حتی اون تعبیر درستو که به کار میبرن بعضی ها، ملازمه هم اینجا نباید بگیم، یعنی لازم و ملزومی در کار نیست، چون ملازمه ینادی بالمغایره. اما اینجا وقتی ما میگیم این از در واقع اموری است که عقل عملی برش حکم میکنه، دیگه این طوری میشه دیگه. اینجا مبنا همینه که گفتم، عقل میشه عقل عملی، اون حکمی که صادر میکنه میشه از در واقع آراء محموده و به اصطلاح مشهورات عقل عملی به این معنا، که نمیخوام حالا تفصیلش رو عرض کنم و توضیحات مفصلش رو که طول نکشه، اصل موضوعی دارم عرض میکنم. اینجا اگر شد اون موقع ما دیگه داریم میشه عقلاء به ما هم عقلاء، به ما هم عقلاء در مقابل به ما هم عاطفیینه، در مقابل به ما هم مثلا اهل العاده است، در مقابل به ما هم مثلا متأثرین از یک حالت خاصه. اینطوری اگر این شد عقلاء به ما هم عقلاء شد، خب دیگه این خیلی روشنه از آراء محمود است و این کاشف در واقع از اینه که شارع هم همراه این هاست، بلکه رئیس عقل و اینطوری، این درسته. اما اینو بهش نمیگیم سیره، این سیره نیست. لذا نباید وقتی وارد سیره عقلایی میشیم و بحث سیره میخوایم بکنیم این مطلب رو مطرح کنیم، این که نمیشه سیره. این در واقع تمسک به دلیل عقل، اونم از نوع عقل عملی و آراء محموده. تو محدوده روشنش اونجاست، حالا ممکنه چیزایی دیگه هم توش باشه، اما این سیره نیست. منظور ما اینه که فعلا میخوایم این نکته روشن بشه که این سیره نیست. لذا ما وقتی میگیم دلیل عقلی، اون موقع بله دلیل عقلی رو شما باید جدا کنید، بگید دلیل عقلی یک بار عقل عملیه، یک بار عقل نظریه. مثلا اگر شما گفتید استحاله اجتماع امر و نهی، حاکم به این مسئله عقل نظریه. اگر گفتید قاعده قبح تکلیف به ما لا یطاق، حاکم به این عقل عملیه. ولی عقله، کاری به سیره نداریم. اگر گفتید قبح تکلیف محال یا قبح تکلیف به محال، یک بار از دارید از تو محدودی عقل حرف میزنید، یک بار با عقل نظری، یک بار با عقل عملی. ما چون اینا رو هنوز بحث نکردیم، الان نمیخوام مانع بحثای فقهیمون بشه این حرف، اینو کلی مبنایی تلقی بکنیم و این مطلب یه مداری درست در میاد. اگر اینو یاد گرفتیم اون موقع در سیره وقتی وارد میشیم، نه سیره و سیره عقلا دیگه تو شناسنامش عقلا به ما هم عقلا نیست. لذا اب نداره یه چیزی سیره عقلاییه باشه اما شارع نتونه متحد المسلک با عقلا باشه، ابی نداره. اون موقع این سیره یه چیزی خاصیه، این سیره حجیت پیدا میکنه از باب عدم رد اشاره، یعنی تا یعنی امکان رد تو سیره وجود داره. ولی وقتی رد انجام نشد، چرا امکان رد وجود داره؟ چون جنسش از نوع عقلاء به ما هم عقلا نیست، امکان رد چون توش هست. لذا وقتی ما با سیره اینطوری برخورد میکنیم اون موقع حق داریم، این همش مقدمه سیره بود، من حق داریم وقتی وارد بحث سیره میشیم میگیم سیره ها، سیره های عقلاییه مختلفه. بعضی وقتا سیره عقلاییه ای داریم که شارع مانعی از اتحاد مسلکش با اهل سیره وجود نداره، مثل عمل به ظواهر، مثل عمل به خبر واحد. بعضی وقتا شارع نمیتونه متحد المسلک با اهل اون سیره باشه، مثل عمل به استصحاب، چون فرض استصحاب شکه، شارع شک نداره، ولی سیره است واقعا، مثل عمل به قیاس. لذا ما وقتی وارد فضای سیره میشیم حواسمون باشه، اولا یه طوری باید سیره را تصویر بکنیم، سیره عقلائیه را، که مرز سیره عقلائیه از دلیل عقلی که در بخش عقل عملی و آراء محمود ارائه میکنیم مرزش جدا بشه. و این کار رو خیلی خوب محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ابتداعا انجام داده، حالا با تکمله هایی که تو این بحث لازمه. اگر ما اول مرز این دلیل عقلی را از مرز سیره جدا کردیم، اون موقع وقتی وارد فضای سیره میشیم میگیم بله، سیره ای که مانعی از اتحاد مسلک شارع با اهل سیره وجود نداره، بله اینجا سکوت شارع علامت تأیید سیره است، چون مانعی نبوده، شارع هم رد نکرده. اما اگر سیره در سیره مانعی وجود داره، مثلا هم که میگیم تو استصحاب، میگیم استصحاب شارع در حکم خودی شکی نداره که بخواد از استصحاب استفاده کنه، بذار من نمیتونم بگم در استصحاب شارع متحد المسلک با اهل سیره است، ولو سیره عمل به استصحابه. اگر این طوری شد، یعنی از قسم دوم شد، اون موقع باید ثابت بشه که این سیره‌ای که شارع نمیتونه با اهل سیره متحد المسلک باشه، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم شارع من العقلا بر رئیس العقلاست، نخیر جدا شده مسیر شارع از عقلا. اگر اینجا این سیره را اینطوری معنا کردیم، الان اگر اینطوری شد این سیره را اینطوری معنا کردیم و سیره را اینطوری دیدیم، اون موقع برای حجیت این سیره شرط اینه که این سیره در امور شرعی جاری بشه، والا اگر شارع با اهل سیره متحد المسلک نباشه، مسلمین هم این سیره را در امور شرعیشون جاری نکنن، تو امور مثلا عقلاییشون جاری کنن. مثلا عرض میکنم بگیم سیره عمل به عید نوروزه، حالا از این سیره هایی که شیخ میگه از قلت مبالاته، همین نوروزه دیگه، یکی از سیره های معروفی که در واقع از قلت مبالاته همین نوروز فعلی ماست که این همه گناه توشه. کدوم عقلی حکم میکنه به این که آدم سینزده به در بره بیرون این همه گناه و معصیت خدا رو مرتکب بشه؟ این سیره است دیگه. الان سیره که شیخ مثال میزد اینطوریه، مثال خیلی واضحش بعضی از این چیزاست دیگه، همین چیزایی که میبینیم. لذا اگر یک کسی در واقع این سیره را آمد گفت آقا این سیره از این سیره هایی است که شارک متحد المسلک نیست با اینا، عملم نمیکنه به اینا، مسلمین هم در امور شرعیشون جاری نمیکنن، اما در یه امور فرضی دارم عرض میکنم، در یه اموری جاری میکنن که ربطی به شارع نداره، خود شارع سکوتم بکنه که یعنی اومدن جاریش کردن در یه امری که ربطی به شارع نداشت خود. اما اگر نه، این سیره را در مسلمین در اموری جاری کردن که مربوط به مسائل شرعیشون بود، و شارع هم دید و سکوت کرد و تاییدشون میشه استصحاب. اما اگر نه، دیدیم که این در امور شرعی هم جاری نیست. ایاتون باشه ما اون موقع بحث میکردیم تو مشاورات کفایه مثل حجیت قول لغوی، بنا به نظر بعضی ها اومدن میگفتن آقا حجیت قول لغوی از سیره هایی نیست که شارع رجوع کنه به لغوی، شارع خودش اهل لغته، رجوع به لغوی نمی کنه. لذا اینجا نمیشه گفت که مخصوصا تو لغت عربی ما این سیره را داریم، نه اینو نداریم، نه شک هست نه ابهام هست نه زمینه رجوع وجود داره، شارع رجوع نمیکنه. این که مسلمین هم تو مسائل مربوط به مسائل شرعی رجوع کنن ثابت نیست، برای مثل استصحاب نیست که بگیم ثابته. خب اگر اینطور نشد، یعنی چنین رجوعی وجود نداشت در مرعا و منظر شارع، خب میگیم اون موقع میگیم شارع سکوت کرده، میگیم نه خیر اصلا سکوت نکرده، شاید ردشون کرده که جاری نکردن تو مسائل شرعیشون، لابد یه چیزی بوده که اینا دیدن نمیشه اینجا جاریش کرد، اصلا برعکس میشه، سکوت برعکس نتیجه میده، چون فرض اینه که شارع که رجوع نمیکنه، اینا هم تو مسائل شرعیشون رجوع نکردن دیگه، اینجا نمیشه گفت اینجا، اون موقع اینجا یه دلیل خاصی میخوایم برای اثبات یه چنین مسئله ای. لذا خدا واقعا بیامرزه بعضی از اصولین مثل مرحوم مظفر اینجا قشنگ میگن سیره عقلاییش خرابه، شرعیش خرابه اینجا، ولی دلیل عقل رو میگن درسته از باب رجوع جاهل به عالم که از آراء محمود است، قشنگ اونجا راه سیره را میبندن، اما دلیل عقل رو با همون تحلیلی که عرض کردم که حیث دلیل عقل بر آراء محموده غیر از حیث سیره است، تو سقرای رجوع جاهل به عالم. ببینید اینا رو ما اگر قشنگ مرز بندی بکنیم، سیره متشرعه را مرزشو بدونیم، سیره عقلائیه را مرزشو بدونیم، و در سیره عقلائی حداقل سه فرض ما داریم: فرض امکان اتحاد مسلک، فرض عدم امکان اتحاد مسلک با جریانش در امور شرعی، فرض عدم اتحاد مسلک و عدم جریانش در امور شرعی. اگر ما اینا رو اینطوری دستبندی کردیم، اون موقع تو این فضا میم تو سیره عقلائیه. این از جهت جنس سیره. از جهت مدادلالت سیره، معلومه سیره چه متشرعش چه عقلائیش لسان نداره، چون لسان نداره باید به متیقنش اخذ کرد. رضا در جای خودش اونجا بحث مفصلی باید بکنیم مدادلالت سیره چیه. اگه سیره درست شد، خود درست سیره دارید، جواز میشه اتوش در آورد، نمیشه که ازش توش وجوب در آورد، نمیشه اتوش استحباب در آورد. بله میشه از تو سیره حجیت در آورد، یعنی گفت این حجته، یعنی شارع قبولش داره، این فعل از توش حجیت در میاد، یعنی قابل اخذه، میتونه عذر ما باشه عند المخالفه، و میتونه علیه ما باشه وقتی که ترک میکنیم یه واقعیتی را. اگر به این سیره عمل، به این مثلا خبر واحد عمل نکردیم، اونجا باید قشنگ وقتی میگیم سیره عقلائی بر حجیته، باید قشنگ حجیت به عنوان مدادلالت سیره درست بشه. خب اگر یه کسی قشنگ اینا را شماره گذاری کرد، اون موقع میاد اینجا، میاد اینجا میگه آقا سیره متشرعه را شیخ رد کرده، چون نشون داده این سیره از سیر حادثه است و از قلت مبالاته. مثل همین سیره های حادثی که واقعا هست بین این ماها، از این سیره های حادث هست که حالا این طوریه. اشتباه نشه، این معناش این نیست که وقتی ما میگیم نوروز سیره حادثه است، این نوروزو داریم میگیم سیره حادثه است. اگر هم عملی، عبادتی، توسلی، دعایی وجود داره، اون ربطی به این سیره نداره. اونی که الان سیره است اینه. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری. خیلی آقا چند سال پیش دیدی چه قشنگ، یعنی خود ایشون داره مثلا یه سیره ای رو درست میکنه که شما تو نوروز برید امام رضا، برید زیارت، برید توسل، برید عشق بریزید، برید مقلب القلوب بگید. خیلی چیز خوبیه. این که اشکال نداره، این که اشکال داره این سیره حادثه است که الان شده ولو ولنگاری ای طوری. این اشکال، این سیره حادثه که داریم میگیم، این سیره مال قلت مبالاته، این الان اشکال داره. مثل بعضی کارهای ما، مثل بعضی مهمونی رفتنهای ما، بعضی گردی کردنهای ما، بعضی ارتباطات ما، خب اینا واقعا یه سیره سیری هستن حادث، غلط بوده، غلط اصلا نیست. خدا بیامرزه مرحوم صاحب معالم را، ایشون میفرمون در سیره مسلمین اینطوری بوده که سنن نبی، لذا میگفته ایشون اینطوری میگفت، میگفت امر در لسان نبی اکرم ظهور در وجوب نداره، چون اینقدر مسلمین و صحابه مقید به سنن بودن، مرز بین مستحب و واجب معلوم نبود. حالا تو ما طلبه که باید اینطوری باشه داره هی، یعنی الان ما سیره مسلمین رو تو رجب برید ببینید، خب نیستم، تو شعبان برید سیره مسلمین رو ببینید. حتی آدم وقتی میره میبینه تو جاهای دیگه طبیعی ها نیست، الان تو ماها نیست. سیره مثلا خلاصه یه سیر حادثه ای داریم، این سیر حادثه متاسفانه الا ماشاءالله وجود داره. شیخ هم گفته اینا نمیشه گفت اینا سیره متشرعه است، چون تو سیره متشرعه اتصال لازمه، اتصال باید باشه تا به مرعا و منظر معصوم برسه و بشه از نوع اجماع عملی و ارقا انواع اجماع عملی سیره متشرعه است. خب شیخ اینو خراب کرد. بیام تو سیره عقلائیه توجه کنیم. تو سیره عقلائیه باید حواسمون رو بدیم. ما دیروز اینطوری گفتیم، گفتیم اگه آوردیمش تو سیره عقلائیه، یک، باید امضای شارع را درست کنیم. دو، اینجا ما یه مشکلی پیدا کردیم با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، چون ایشون آوردتش تو سیره عقلائیه، به ظرف قاطع گفته سیره عقلائیه امضا ماخوذ در باب معاطات که باش معامله ملک میشه، اما از این طرف گفته تو سیره متشرعه و توی شهرت فتوایی قدما از علما عدم ملک بوده، که واقعا اینا مشکل میشه، یعنی امضا چطوری از توش در میاد. اگر ما رفتیم به این سمت گفتیم اینا یه حجتی داشتن یا سیرشون اینه که در یسیر به معاطات عمل میکنن نه در خطیر، یا شهرت فتوایی قدمایی وجود داره بر عدم ملک، اگه چنین حرفایی رو قبول کردیم، چطوری میتونیم به ظرف قاطع بگیم شارع این سیره را، این سیره عقلائی را امضا کرده؟ فرضاً بر اینه که این سیره عقلائی معامله مأخوذ در باب معاطات معامله الملک، چه در یسیر چه در خطیر، به طور کلی این نتونستیم حل کن. بعضی ها مثل امام رضوان الله تعالی علیه که میخوام امروز فرمایش ایشونو یه مروری بکنیم، امام یه توجهی به این کرده. توجه امام به این نکته است که حالا ببینیم مدعای فرمایش ایشونو بگیم ببینیم تصویرش میتونیم بکنیم یا نه. امام که انه توجه دارن که سیره به خاطر عدم لسان درش این هست که ما سیره عقلائیه را قبول کردیم بکنیم، بعد باید ببینیم دلالت سیره عقلائیه بر صرف اباحه است، اباحه مطلق، یا از تو سیره عقلائیه ملک در میاد. امام تصویرشون دارن که اولا سیره عقلائیه، سیره عقلائیه که ما داریم بنایش بر صرف اباحه نیست، اصرار دارن میگن اینا عقلا وقتی شما نگاه میکنید اینطوری نیست که وقتی به عقلا مراجعه میکنید بگن من ما تصرفم از باب اباحه مطلقه. اینطوری نیست، ایشون میگه اینطوری نیست، که عرضم کردم اگر این اباحه به عقلا برگرده باید اباحه مالکی باشه. امام میگه اگر مراجعه کنید ببینید نه اصلا اینطوری نیست، بلکه عقلا ملتزمن که مأخوذ در باب معاطات را باش معامله بیع به صیغه میکنن صحتا و لزوما. یعنی ایشون اصرار داره که دلالت سیره اینقدره. حالا متیقنش عرض کردم، ایشون امام میگه متیقن از سیره هم نیست که من میگم، میگه امام میگه از وقتی به سیره عقلائی مراجعه میکنید عقلا از ابتدا اینطوری عمل میکردن، اعطا و اخذ بوده، در این اعطا و اخذ هرچی گیرشون میومده اصلا تردید نمیکردن. ولی امام توجه به اشکال داره، واضح‌تر از عقلا میگه وقتی وارد فضای متشرع میشیم اینطوریه، وقتی وارد فضای متشرع میشیم اینطوریه که به متشرع هم که میرسیم نگاه میکنیم من العلماء و صلحا، یک، علما بودن، صلحا بودن و غیر اینها معهودم نیست از اینها اجراء صیغه، چه در امور یسیر چه در امور خطیر. حالا یک، بعد تعبیر جالبی دارم، ولا یکون بناهم علا صرف الاباحه، اینجا به صرف اباحه هم اکتفا نمی کنن. دقت کنید، لذا یه تعبیری داره امام که انه، حالا ببینیم بعد این معناش سیره است یا نه، فلو قیل للمتدین المبالی بالدیانه، ببین بخواد نقد حرف شیخ کنه، این که گفتم ظاهر عبارت امام نقد حرف شیخه اینه، نزایشون اصرار داره میگه طوری اینا ما اصرار داریم که اکتفاء به اباحه نمی کنن. لذا اگر به یه متدینی که مبالات به دین هم داره به این بگن آقا انما اشتریت من السوق لیس مالک، اگر گفتند که بابا این مال تو نیست بلکه مال بفرمایید باقی مونده به مال اون، اصلا میگید این حرفا یعنی چی؟ لتعجبمه. لذا امام در بین آقایان و لرم القائل بالانحراف و الجزاف و فلان اصرارشون اینه. امام میخواد بگه من متوجهم که یک کسی ممکنه احتمال بده سیره، چه سیره عقلایی چه سیره متشرعه، از توش اباحه در بیاد، اباحه مطلق، با اون فرق که تو سیره عقلایی اباحه مالکی باشه، در سیره متشرعه اباحه شرعی باشه، با اون فرقی که قبلا تو توضیحات محقق خویی خدمتون دادیم، یعنی کمک کردیم به حرفای شیخ و به حرفای صاحب جواد. امام میگه من اینو میدونم میشه یه چنین احتمالی دارد اما قبول ندارم، من دلالت سیره را علل ملک قائلم. جان ایشون میگه سیره داله بر اینه، ایشون میگه سیره‌ای که وجود داره بین متشرعه و بین خب. حالا این فرمایش امام، پس امام رضوان الله تعالی علیه اینجا دو تا ادعا داره، یک صحت سیره عقلایی و اقدم بودن سیره عقلایی، دو صحت سیره متشرعه. یعنی مدعای اول اینه که دو تا سیره درسته، در متشرعه به ما هم متشرعه به ما هم خلاصه مبالی لدین و دیانت و تقوا، شما وقتی ورود میکنید این سیره وجود داره، در اقلا هم وقتی ورود میکنید این سیره وجود داره، پس هر دو سیره درسته. امام اصرارش اینه، حرف اول امام اینه. حرف دوم امام اینه که در این که هر دو سیره وجود داره، دلالت هر دو سیره هم بر ملکه نه بر صرف اباحه، که ما بریم دنبال اباحه مطلق بگیم این از تو سیره ها نه، امام میگه نخیر. و برای آن که این مسئله تو نطاق سیره در بیاد، این تعبیر فلو قیل للمبالی به دیانه اینطوری، فلوقی یعنی ارتکازی، یعنی اگر از این هر کدوم از اینا سوال بکنی که تصرف تو یعنی اینو میخواد جبران کنه، اون نطاق رو حل کنه، سوال ازشون بکنی که آقا تو داری تصرف میکنی به چه اعتبار این مال دیگریه، به جواب نمیده که این مباحه اباحه کرده برای من، میگه نه مال منه. لذا ببینید حرف مهم ایشون اینه، بل جمله لا فرق لديهم بين انشاء بي بسيقه و بين المعاطات في شيء من الاثار صحه و لزوما. خب این فرمایش هست امامه. حالا ما میخوایم اینو بررسیش کنیم از این جهت امام، فرمایش هست امام جلوتر از بقیه است به خاطر آن که امام احتمال داده نطاق را، یعنی احتمال داده یک کسی شبهه اباحه کنه، هم تو سیره عقلا هم تو سیره متشرعه، بلذا خواسته تکمیلش کنه به این فلو قیله، اینطوری حل کنه مسئله را. در بین عبارات سایر فقها ها غیر از امام جان گفتم اونا میگن دیروز، خودمون اگه بخوایم بگیم ما خودمون داریم میگیم، حالا خودمون نظر خودمونه میگیم، بذار حالا ادامه اون تحلیلمونه که اول درس گفتم، حالا ادامه میدم نظر خودمون رو. این فرمایش امام تمام، امام فرقشون پس با ما بقی اینطوری شد، امام رضوان الله تعالی علیه فرقشون با بقیه این شد که هر دو رو قائلن، هر دو سیره را، یک دو دلالت هر دو سیره را بر ملک صحتن و لزومن این ملکیتی که با بیع به صیغه حاصل میشه اصرار دارن، نه اینکه بگن حواسشون نبوده ما بخوام بهشون اشکال کنیم، نه. بقیه که عده‌ای از آقایون مسکوت این حرف، محقق خویی رضوان الله تعالی مسکوت بود در سری عقلایی فرمایششون، من یه نوع تهافتی داشت با اون حرفشون در سری متشرک دیگه دیروز عرض کردم تکرار نمیکنم. بقیه ساکته. مرحوم آقای مروج، باز من نگاه کردم تو بین عبارات، از کسانی است که خوب ببین احتمال داده که یه کسی بگه مدار دلالت سیره اباحه است. منتها آقای مروج دو تا اشکال تو عباراتش بود که ما قبلا گفتیم، حالا اینو توجهش کنید. اولا عرض کردم ایشون حمل میکنه اینو بر سیره عقلائیه، اشکال شیخ رو به سیره عقلائیه بیان میکنه، جواب نمیده، ولی وقتی الان میخواد تقریر کنه میگه عقلاء به ما هم عقلاء و متشرعه به ما هم متشرع، که با این تحلیلی که ما کردیم عرض کردیم مثلا عقلاء به ما هم عقلاء تو مسئله سیره محل بحثه و متشرعه به ما هم متشرعه محل اشکاله. منتها این تیکه هست انصافا تو فرمایش ایشون که احتمال داده یک کسی بگه اباحه، ایشون میگه نه، اگر کسی ادعای اباحه کنه مکابره است این حرفش. ما وقتی به سیره مراجعه میکنیم در عقلاء به ما هم عقلاء یا متشرعه به ما هم متشرعه صرف اباحه نمیبینیم. این فرمایش به نظر ما توجه بفرمایید. ببینید اگر ما اقدمیت معاطات را بر بیع به صیغه قبول کردیم تو سیره عقلا، اگر اقدمیت معاطات را از بیع به صیغه قبول کردیم که تو بحث‌های قبلی اوائل بیع ما اینو قبول کردیم از امام، اون موقع و اصلا اومدیم گفتیم بیع به صیغه بدل بیع معاطاتیه و اون چی که در بین عقلا جاری بوده از اول معاطات بوده، این فرمایش است امام تو سیره عقلای قطعی دو قطعا درست میشه. یعنی مسئله اباحه مطلق و اینجور حرفا برای کسی که اصل در بیع را معاطات بدانه، بعد به صحت و لزوم و ملک و ترتب این آثار از ابتدا تو بین تو روال عقلا اینطوری بوده، یعنی عقلا اجازه نمیدن یه کسی که با معاطات یه چیزی رو گرفت شما فردا بری ازش پس بگیری، همینطوری پس بگیری بگی هنوز مال منه، من اباحه کردم. افعال عقلایی با اون روالی که امام رضوان الله تعالی علیه در ابتدا بیان کردن الانم تحلیل میکنن این درست در میاد، به شرط آن که اصل در بیچی باشه آقا معاطات باشه. یک. دو، خوب توجه کنید حالا جنبندیش کنیم، اون موقع اگر کسی این طوری حرف زد چاره ای نداره که بیعو اصل در معاطات بدانه. یک، در بیعی که اصلش در معاطاته دیگه مسئله این بودن مبی و این نبودن سمن براش مطرح نیست دیگه، نمیشه مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیاد اینجا تو سیره عقلایی بیع معاطاتی رو بکنه اصل، بعد وقتی وارد بحث بیع میشه بگه آقا در بیع چی؟ مبی باید این باشه اما سمن نباید این باشه، دیگه جور در نمیادی. شما اخص و اعطا دارید با اعیان، اگر گفتید بیع معاطاتی اصل در بیعه، که این بعدن انشاءالله برای ما که میخواییم از ادله استفاده کنیم خلافاً لشیخ خیلی به درد ما میخوره، احل الله البیع رو بعدن میخواییم باش کار کنیم، اگر بیع رو اصل در بیع رو بیع معاطاتی قلم داد کردید و گفتید بین عقلا این بیع معاطاتیه، این میشه دیگه اصل. من اینو حیفم میاد اینطور راحت ازش بگذارم، یه ذره باید برگردم، بعضی از رفقا به ما ملحق شدن اینو حتما دقت کنید، لذا حتما عبارات محقق خویی رو تو این فصل با عبارات ایشون رو تو بیع عرفی که قبلا گفته بود مقایسه بفرمایید. اگر من گفتم نه بابا اصلا اونی که من بهش میگم بیع عرفی همینه، همین معاطات است، لذا قطعا این معاطات ملک توشه، لزومم توشه، صحتم توشه. و احدی از عقلا اجازه نمیده شما برگردید بگید مال منه، من اباحه کردم برای تو. احدی از عقلا اجازه نمیده بگه نمایش مال منه، این ملک منه، بر ملک من باقیه، نمایی هم اگه داشته، چون اینا آثار عقلاییه داره، بعد بگم نمایش مال منه چون در ملک من بوده، من برای تو اباحه کردم، تو تصرف کن. اگر این طوری شد من این رو مبنا قرار دادم، این فرمایش ایشون درسته. البته دیگه سوالم نمیخواد، نمیخواد بشیم قیل اصلا خوده، یعنی ما اینطوری میخوایم درستش کنیم، ما میخوایم بگیم مجموعه افعالی که عقلا، حالا به متشرع هم میرسن، مجموعه افعالی که عقلا در باب بیع معاطات انجام میدن همه حکایت از ملک داره، اجازه رجوع نمیدن الا حالا بحث خیارات رو بعدا بحث میکنیم تو باب معاطات، اون مثل بیعه، حالا بس ببینیم خیارات شرعی عقلایی اونو بعدا رسیدگی بهش میکنیم، چون اصل در بیع میشه لزوم، رجوعی هم در کار نیست الا با دلیل خیار، خیارم حالا بعدا رسیدگی بهش میکنیم. اگر این در واقع سیر عقلایی درست شد، این حرف کاملا درست، اون اقدمه و عقلایی بوده، همه در واقع بیعه به سیقه بعدن آمده سر این سفره، عقلا هم همینطور عمل میکنن، شارم همونو امضا کرد، اونم بیعه، عرفن بیعه. جان اتحاد مسلکش مانع نداره دیگه، اتحاد مسلک شارع با اینا، فعلا بذار جمله‌مو بگم بعد گوش میکنم فرماشاتو، امروز یه گیری دارم، یه ذره وقتم محدوده، بذار یه لحظه این جمله آخر. تو این فضا اگر کسی عمل کرد، فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه محکمه و این فرمایش با اون فرمایشات قبلیشون منسجمه، مشکلی هم نداره، فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه از این جهت که بخواد با سیده عقلا اینطور کار کنه خوبه، به شرط آن که نه اون حرفای اون اول بحث بیع رو از ایشون بپذیریم، نه این که تفکیک بین سیره متشرع و عقلائیه میکنن. ما باید اون موقع بگیم یه چنین سیره عقلائیه داریم، ظاهرم هست در ملک، در لزوم، در صحت و همه آثار، اصلا او اصله. اگر سیق آمده، اگر بعد سمن آمده، اگر غیر این رو کردیم، اونا دیگه چیزای بعدیه، این مشکل رو حل میکنه، کارم تمامه. اما مطلبی که ما با امام رضوان الله تعالی علیه داریم اینه که تو این فضا سیره متشرعه چطور پا میگیره. اگر ما یه سیره عقلایی به این قوت داریم، امام ولو قبول کرده سیره متشرعه را و گفته سیره متشرعه محکمه، اما باید سوال کنیم ازشون، متشرعه به ما هم متشرعه یا متشرعه به ما هم عقلا؟ مرحوم آقای مروش که ایشون ما نفهمیدیم، یه جا میگه عقلا به ما هم عقلا، که اصلا ما گفتیم تو سیره به ما هم عقلا غلطه و الا میشه دلیل عقل، عقل عملی، نه دیر اومدیم، لذا ما اونو نفهمیدیم، عقلا به ما هم عقلا جور در نمیاد اصلا. ایشون که گفته به عقلا به ما هم عقلا، متشرع به ما هم متشرع، آقای پورفیاض عزیز که دیر آمدید، لذا اینو که ما ازشون نفهمیدیم، از امام باید سوال کنیم، بگیم شما سیره عقلاییه به این قوت رو که درست میکنید و ما مشکل معاطات رو حل میکنیم، آیا متشرعه را که قائل میشید چطوری قائل میشید؟ میدونم اصلا میشه در جایی که سیره عقلاییه با این قوت وجود داره من بگم از متشرعه به ما هم متشرعه تونستم یه چنین چیزی رو داشته باشم. امام البته تو عبارتش متشرعه به ما هم متشرعه نداره. حالا عرض میکنم این تعبیر امام یه احتمال دیگه داره برای فردا. من امروز یه مقداری وقتم تنگه، به همین مقدار این بحث رو با اون تحلیلی که کردیم اکتفا بکنید تا ایشالله فردا تمام بکنیم بحث رو. آقایون من اشتباه نشه، سه شنبه روز شهادته آقا، وجود مقدس آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، و درس ما نه روزه. حالا من چون دوستان اون دفعه گفتن، گفتم عیب نداره، درس ما روزه. اجازه به ما بدید ما دوشنبه رو خدمت شما باشیم صبح و بعد از ظهر، یعنی درس ما روزه. الان صدق شب نمی کنه که ما درس فرد دوشنبه بعد از ظهر رو خرابش بکنیم. روز رو خدمت شما باشیم، سه شنبه را بالاخره در خدمت شما هستیم اگر خداوند توفیق داد. اگر شب بود سه شنبه، شب بود سه شنبه، شب هم میگفتیم ما بیاییم خدمت شما، ولی خود دیگه سه شنبه درس روزه میگیم اب نداره، درس روز رو ما خدمتون نباشیم. فردا ایشالله این بحث رو جمع بکنیم، وارد ادله لفظی بشیم که شیخ سه دلیل لفظی اینجا ذکر کرده، یکی یکی بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله امروز به من ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.